برگردیم یک سری آیه بخونیم، این حداقل دسته اول آیات سوره رو تمام بکنیم که ماجرای حضرت یحیی است. انتهای این آیات اینطوریه که بحث خب حضرت زکریا مطرح شد، ولی که حضرت زکریا خواسته بودن شد فرزندی به نام یحیی علیه السلام با خصالی ویژه و منحصر به فرد، و آنگاه یحیی متولد شد. یحیی که متولد شد، خدا یحیی را خطاب قرار داد که یا یحیی. این عبارتایی که برای حضرت یحیی اومده نشون میده، چون استجابت دعای حضرت زکریاست دیگه، پس نشون میده حضرت زکریا چنین چیزی میخواسته. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبی. پس یحیی کتابو با قوت بگیر. کتابو با قوت بگیر معلومه دیگه. اولا کدوم کتاب بوده؟ ظاهرا هر کدوم از انبیا یا خودشون کتاب داشتن یا مسئول ابلاغ کتاب پیامبر قبلی بودن. مثل اهل بیت که مسئول ابلاغ کتاب پیامبر خاتم هستن، انبیای بعدی معمولا مسئول ابلاغ کتاب پیامبر قبلی بودن. اینجا ممکنه تورات باشه، ممکنه صحیفه های دیگه‌ای باشه که این بین نازل شده. در هر صورت کتاب وجود داره. کتابم مشتمل بر حقایق، قوانین، دستورالعمل ها و برنامه های زندگی است. یعنی تو خودش دین داره، شریعت داره، امر و نهی داره، حقایق داره. خذ الکتاب بقوه یعنی کتاب را با قدرت بگیر. یعنی در صحنه، چون اصطلاح دیگه خذ الکتاب بقوه، اخذ کردن کتاب، مثل این واژه اخذ هم خیلی واژه عجیبیه در قرآن. اخذ ولایت داریم و خیلی هم گرفتن. گرفتن یعنی مبنای باورهات باشد، مبنای عملهایت باشد، مبنای هدفگذاریهایت باشد، مبنای تمایلاتت باشد. یعنی همه اون ساختار وجودیت بر اساس این کتاب ساماندهی پیدا کنه و البته این رو اقامه کنی. مأموریت حضرت زکریا میشه اقامه کردن کتاب. یعنی حضرت یحیی، حضرت زکریا فرزندی خواستن که حضرت یحیی میشه اقامه کننده کتاب. خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبیا. اینم میگن کتابو به قوت بگیر که ما به تو حکم دادیم. حکم دادنم یعنی چی؟ حکم به معنای فصل الخطاب داشتنه. یعنی او میتوانسته در هر شرایطی آنچه را که باید انجام بشود بشناسد. صاحب حکم بوده. خب طبق قرآن فقط کسی صاحب حکم میشه که صاحب کتاب باشه. حالا صاحب کتاب بوده نه که یعنی خودش کتاب بیاره، یعنی یه کتابی داشته باشه، چون اساسا حکم تو کتابه. پس چون کتاب داره صاحب حکم میشه. یعنی کسی بوده که میتونسته امر خدا را در هر شرایطی تشخیص بده. آقا الان وقت قیامه، الان وقت نمیدونم این کاره، الان وقت نهضت فرهنگی الان محورش اینه. این میشه حکم. حکم یعنی در هر موقعیتی تشخیص بده آنچه انسان رو به غایت الهی میرساند و مورد انتظار خداست چیست. بعد یه اوصافی رو در مورد حضرت یحیی میفرماید که خیلی اوصاف قابل توجهیه. این یه اشاره ایم در واقع خانم ابراهیمی کردن به این اوصاف. و حنانا من لدنا، و زکاتن و کان تقیا. یعنی مهمترین ویژگی حضرت زکریا این بود که خیلی دلداده خدا بود و خدا هم خیلی او را دوست می داشت، خیلی محبوب خدا بود، اونم خیلی خدا رو دوست داشت. این حنان میشه یه مرتبه بالایی از محبت، یعنی یه محبت و شفقت به شدت عمیق که با تار و پود آدم انگار آمیخته میشه. اینا واژه هایی هن که محبت رو دارن به سمت اون مودته و جون دادن برای خدا نزدیک میکنن. ولی بدانید حنانن من لدنا و زکاتن و کان تقیا، جلوه چنین محبتی تقواست. نه اگه واقعا چنین عشق و محبتی در واقع در انسان باشه، خودش تو تقوا نشون میده، به راحتی میتواند امیال دیگه‌شو تحت کنترل بگیره. انقدر خدا رو دوست داره که راحت میتونه میلای دیگه‌شو کنترل کنه. اصلا نشانه چنین عشقی به خدا داشتن چنین تقواییه. و البته زکات. زکات هم یعنی از خودش بتواند بزند، چون زکات اینه دیگه. زکات یعنی از زکات از ریشه تزکیه است. تزکیه هم حرس کردن رو میگن تزکیه. تزکیه یعنی دل داشته باشی از یه چیزایی بزنی برای یه چیزای دیگه ای. اصلا حرس هم همینطوره دیگه. اگر این باغبونا رو دیده باشین، وقتی تو زمستون دارن حرس میکنن خیلی دل دارن، شروع میکنن شاخه ها رو ریختن. بعد چون میگه بابا این درخته الان حیفه، میگه نه لازمه لازمه، هی شروع میکنه. بعد شما هرس میخوری، بلد که نیستی یا هرس میخوری، میگه بابا این الان دیگه حیف این همه شاخه داده، این همینجوری شروع خیر 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 همه رو میریزه. میگه ببین این برای اینکه جون بگیره میوه خوبی بده من باید اینا رو بزنم. تزکیه اینطوریه. تزکیه مثل حرس کردنه، دل میخواد. خیلی وقتا بعد چیزایی رو بزنید که خوبن. اتفاقا تزکیه فقط محرمات نیست، بعضی وقتا حلالایی رو باید حذف کنید که اتفاقا حلاله خوبه، ولی باید بزنی تا رشد اتفاق بیفته. به این میگن تزکیه. تزکیه مثل حرس کردنه، دل میخواد، باید از یه چیزای خوب بگذری برای یه چیزای بالاتری. اتفاقا هم بیشتر در موارد حلال و خوبه، یعنی دل داشته باشی یه چیزای خوبی رو ازش انصراف بدی که یه چیز بالاتری بشه. بعضی وقتا تزکیه اینه که آدم از زیارتی بزنه که یه امر واجب دیگه رو انجام بده. این تزکیه اینطوریه. تزکیه البته محرمات را شامل میشود، اما اونجایی که تزکیه است واقعا رشد ایجاد میکنه اونجاییه که از یه امور مباح یا حتی حلالی میزنین برای اینکه امور بالاتری محقق میشود. نتیجه چنین محبتی به خدا که حنان من لدن ناس، دو تا صفت در انسان، زکات و تقوا. یک، میتواند امیال خودش را کنترل کند، چون عشق به خدا اومده دیگه. دو، به راحتی میتونه از خودش و از دوست داشتنای حتی معنویش بزنه برای امرای واجب، خیلی راحت. ببینید این که شنیدین چندین بارم اینجا مثال گفتیم که مثلا یه کسی مثل حضرت آقای بهجت رحمت الله علی میرن خلاصه نجف که رشد کنن، سلوک کنن، بعد پدرشون میبینه ایشون خیلی مشغوله به مستحباته، میگه من راضی نیستم شما مستحبات انجام بدی، رفتی اونجا فقط درس بخونی. بعد از آقای بهجت عاشق نماز و عبادت، نماز مستحبی نمیخونه. چرا؟ چون انقدر خدا رو دوست داره که واجب خدا رو از امیال معنوی خودش هم حتی بیشتر دوست داره. واجب خدا از امیال خودش، با اینکه امیالش نماز خوندن ها، ولی براش واجب خدا مهمتره. این نشون میده واقعا محبت داره. این که این کارو میکنه واقعا محبت داره، نه اونی که داد و هوار کنه بگه نه من دیوانه نمازم، من باید نماز بخونم، پدر تو نمیفهمی، بعد چهار تا دعوا با باباش بکنه که اصلا، بعد دو تا یقه چاک کنه که من از عشق خدا در بدرم، بعد نمیدونم بذار نمیدونم اینا چیزیست. این همون جوگیری هست. اگه کسی از این کارا کرد، بدانید یا یقین کنید که عشق در اون نیست. اینا جوگیریه. یه چیزی پیدا کرده حرف خودشو به کرسی بشونه. دیگه حرفمو چجوری به کرسی بشونم اینطوری به اسم خدا و دین و اینا. وگرنه اگر عشق به خدا در درون کسی باشه، خودشو با زکات و تقوا نشون میده، یعنی کنترل کردن امیال و از خود زدن برای هر امری که خدا آن را واجب میداند، حالا کمک به دیگرانه، هر چی که هست، حرف گوش کردنه، حرف ولی رو گوش کردنه، براش شدنیه. این نشون میده محبت داره. محبت آدم ها از تقواشون پیداست، نه از داد و هوار کردنشون، نه از یقه دریدنشون، اینا نیست. محبت نشانش تقواست. محبت امام حسین علیه السلام به خدا اونجا خودشو نشون میده که حتی در کربلا بعد از اون همه مصیبت، وقتی همچنان به حضرت توهین میکنن و همچنان جفا میکنن و سفاکی میکنن، شما حتی یک صحنه در کربلا نمیبینید که امام حسین از مدار تقوا خارج شده باشه، او هم طرف مقابل رو سب کرده باشه، توهین کرده باشه، اصلا و ابدا. یا آقا چجوری ممکنه؟ چون این محبت خدا تو دلشه، این واقعا راست میگه که خدا رو دوست داره. یک جا نمیبینید در بذل کردن از خودش تردید کنه. ببین این تقوا و زکات دیگه در یه نفر اگر به طور کامل جلوه داشته باشه، در حضرت ابوعبدالله الحسین در اون صبح تا عصر روز عاشورا هم تقوا داشته هم تزکیه داشته، یعنی هر چی که داشته رو بذل کرده. یک ذره شما بخل درش نمیبینید. این محبت جلوش اونه ها، وگرنه ما محبت به خدا داریم نمیتونیم از چیزایی که خودمون دوست داریم بزنیم ولو معنوی، ولی دل آدم ها رو بلدیم بشکنیم، اینا محبت نیست، اینا ادای محبت در آوردنه. محبت اونیه که طرف در گذشتن از سلایق و امیال خودش یک ذره تردید نمیکنه. این نشون میده واقعا عاشق خداست، چون خودش دیگه مهم نیست، حتی امیال معنوی خودش هم مهم نیست. این میشه محبت. بعد که اینو میفرماید و برن به والدین ولم یکن جبارن عصیا. حالا چرا والدین رو مطرح میکنه؟ چون این رو دقیقا جلوتر بر حضرت عیسی میگه، یه برم به والدتی، این نسبت به پدرش به شدت بر داره، نسبت به مادرش به شدت بر داره. اینو الان عرض میکنم، این چیزی رو، سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. همون موقعی که به دنیا اومد بر او سلام است، هم در آن موقعی که از دنیا میرود بر او سلام است، هم در قیامت که مبعوث میشود بر او سلام است. حالا یه نکته ای بگم این بحث جنبندی بشه مرحله اولش. تو ثواب قرائت سوره گفته شد کسی که این سوره رو قرائت بکنه و مداومت کنه، ادمن فی قرائت سوره مریم، کسی که تو قرائت این سوره مداومت به خرج بده نمیمیره مگر اینکه به غنا میرسه، فی نفسه و ماله و ولده، در خودش و مالش و ولدش این به غنا میرسه. یعنی چی به غنا میرسه؟ یعنی اینکه دیگه از معنویت، از کمال، از آنچه که دوست میدارد و مورد رضایت خداست چیزی در درونش جا نمیمونه که دوست داشته باشه ولی توش نباشه. درسته؟ غنا اینه دیگه. غنا یعنی چیزی کم نداره دیگه. از کمالات و فضائل آنچه که فکر میکند همه را دارد. خیلی ثواب قرائت عجیب غریبی ها. خیلی ثواب قرائت عجیبیه. اصلا اینکه بگن آقا یه کاری هست که شما اگر انجام بدین هرچی از خوبی و از کمالات که تو نظرتونه همش در درون خودتون محقق میشه. خیلی عجیب غریبه. حالا خود آدم عجیب غریبه، از این عجیب غریبتر فرزند آدمه. باز آدم خودش در اختیار خودشه. من نفسم در اختیار خودم، میگم آقا این نفسم آدم باش سرکله میزنم، کار میکنم. ولد آدم که دیگه در اختیار آدم نیستش، اون دیگه یه موجود دیگه است اصلا. شاید نخواد خیلی کارا رو بکنه. خیلیه یه چیزی در او هم بخواد محقق بشه. این دیگه خیلی سطح توانمندی سوره خیلی بالاست. از اینجا یه نکته ای رو میخوام بگم با توجه به این ثواب قرائت و اون چیزی که از آیات گفته شد. اون چیزی که باعث میشه در نفس انسان هر آنچه که از کمالات محقق بشه اینه که فرد چنان محبتی به خدا داشته که تحقق این در خودش براش مهم نبوده. ببینید از این مسیر رد شده. ببین یعنی فرد رسیده به یه حالتی که انقدر محبت خدا در دلش هست که فقط براش مهمه که آنچه اراده خداست و خدا میپسندد محقق بشود. میخواد به من چیزی برسه، میخواد نرسه. به حرمت این که تو این محبتش از خودش میتونه بگذره، خدا همه کمالاتو در او قرار میده. این فرمولش اینه. فرمولش این نیست که بری کمالاتو یکی یکی بشماره تو خودش اضافه کنه. خب من این کمال اضافه کنم، حالا اینو اضافه کنم. نه. فرمولش تو اینه که یه عشقی، یه محبتی در درون او شکل میگیره که میتونه از اون چیزی که میل خودشه بگذره. چون اون همچین کاری میکنه، خداوند او رو از همه ی آن خوبی هایی که او میپسندد در درون خودش آکنده میکنه. این فرمولش اینه. این چون تقوا پیشه میکنه، چون به راحتی میگذره از خودش برای دیگران، خدا به حرمت این روحیه آنچه را که دوست میدارد که به خاطر اون داره مجاهدت میکنه در خود او محقق میکنه. این راهش اینه. راه تحقق یه همچین صفت بلند شگفت‌انگیزی یه همچین چیزیه. خب این در مورد فرزندم هست. یعنی وقتی انقدر خدا رو دوست می‌دارد که فرزند رو برای خدا می‌خواد، خدا هم یه کاری می‌کنه که آنچه که او دوست می‌دارد در فرزند محقق بشه. ببینید سرش اینه. اصل تربیت اینه. اصل تربیت اینه که من فرزندی رو برای خدا میخوام. نشونش چیه؟ نشونش اینه که نسبت به این فرزند تقوا و تزکیه دارم. یعنی امیال خودم رو برای این فرزند نمیخوام و از هر آنچه که منافع این فرزند برای منه گذشتم. من برای خودم در این فرزند هیچی نمیخوام. یعنی اگر اتفاقی افتاد نگران آبروی خودم نیستم، نگران مال خودم نیستم، نگران مثلا آینده خودم نیستم. من کاری ندارم، مثلا نمیخوام برای من کاری انجام بده. ناراحت نمیشم اگر برای من کاری انجام نداد. ناراحت نمیشم اگر احترام منو نگر نداشت. من دغدغه خودمو ندارم که من این فرزند رو همون اول مثل کی؟ مثل حضرت ام البنین علیه السلام فرزندشو از اول نذر کرده برای امام حسین. اصلا به این فرزندم یاد داده که تو همه زندگی نذر یکی دیگه است. این اصلا فرزند این نیست که این میخواد تربیتش کنه. بله به یه تعبیر اینجوری، حالا ما اسمشو میذاریم آکنده شدن از محبت، چون سوره اینجوری میگه. سوره میگه آکنده میشه از عشق خدا. اینیه مادر بچهشو نذر میکنه. این نذر یه امر شعاری نیست. خب دیگه ما بچه‌مون رو نذر کردیم، بعد از فردا شیوه پوشیدنش اونجوری که ما دوست داریم، شیوه زندگیش اونجوری که ما دوست داریم، رشته اونی که ما دوست داریم، کاری که میکنه اونی که ما دوست داریم، اونی که آبرو ما رو حفظ میکنه، اون کاری که بیشتر در ما عزت ایجاد میکنه، و این که همش این دیگه چه نذریه دیگه، چه خالی میبندی. خب اگه نذر، یعنی نذر اصلا حکم چیزیش اینه دیگه، وقتی شما یه چیزی رو نذر میکنید یعنی دیگه از مالکیت شما خارج میشود. نذر اینه دیگه، از مالکیت خارج میشه. یعنی شما دیگه مالکیت خودتان را بر روی اون فرزند اعمال نمیکنید. این کارو نکن. چرا؟ چون من میگم. چرا بعد چون شما میگین کسی کار رو انجام میده؟ فقط چون خدا میگه مهمه. اگه حرفی که شما میزنید خدا میگه، بگید خدا میگه. میگه من میگم و من دوست دارم نداریم که. اون که نباید شبیه اون چیزی بشه که شما دوست دارید که. ببینید میشه موضوع فرزند. اگه اون محبت در آدم باشه که این جمله رو بگم، اگه اون محبت در آدم باشه که اینجوری از عشق خدا یه فرزندی رو بزرگ بکنه، بر اساس این روایت که در ثواب قرائت این سوره اومده و چنان که در خود سوره در ماجرای حضرت یحیی نمود داره، خدا هم آنچه را اراده کردید در اون فرزند محقق میکنه. این یعنی قنای فی ولده. در فرزندش هم غنا به وجود میاد. غنا وجود میاد یعنی اون چیزی که دوست داری در فرزندت میبینی. دوست داشتی این فرزند فدا بشه برای خدا، میبینی اینو. دوست داشتی این فرزند پرچمدار بشه برای توحید، اینو توش میبینی. دوست داشتی کمالاتی پیدا کنه برای اینکه جهاد در راه خدا کنه، اینا رو توش میبینی. ببین اینا رو توش میبینی. شرطش اینه که او این چنین معامله کرده باشه. اینجا یه جمله معترضه بگم، قطعا و یقینا هیچ کدوم از این قوانین و اینها سلب اختیار از آدم ها نمی کنه. و این به این معنی نیستش که اگر پدر و مادر این کارو کردن فرزند دیگه نمیتواند بد بشود. چرا؟ انسان ها اختیار دارن. لذا تو همین سوره، تو همین سوره میری جلوتر، میگه فرزندان انبیای الهی یدشون اتفاقا این امر رو ضایع کردن و از این مسیر خارج شدن. پس اگر یه وقتی دیدیم تو تاریخ یه موردی بوده کسی همچی کاری رو کرده بچه اونطوری نشده، اینا سلب اختیار نمیکنه. اینجوری نیست. اهل بیت هم فرزندانی داشتن که به مسیر صلاح نرفتن. اهل بیت خودمون، این که چیز عجیب غریبی نیست که، چون آدم ها بالاخره اختیار دارن. اما این نشون میده این کار بیشترین ظرفیت رو در تربیت فرزند ایجاد میکنه. یعنی اگه قرار باشه پدر مادری کاری بتونن بکنن برای تربیت فرزند، بیشترین کاری که میتونن بکنن این کاره که انقدر محبت به خدا داشته باشن که فرزند رو برای محبت به خدا بخوان، پس در نسبت با اون تقوا و تزکیه داشته باشن. امیال خودشونو، فهم خودشونو، ادراکات خودشونو وارد نکنن. هرچی خدا میخواد. خدا در مورد اون چی گفته؟ هرچی که اون خدا میخواد. بهترین اسمی که خدا میخواد، نه بهترین اسمی که ما دوست داریم. از اسم گذاری شما بگیرین تا تعلیمات و آموزش و برنامه و تعامل با او و همه اینا. بله البته این بچه رو باید تربیت کرده، این حرف به این معنی نیست که بچه رو تربیت نمیکنن، ولی تربیت میکنن در راستای اون چیزی که خدا خواسته و خدا میخواهد، نه در راستای اون چیزی که من دوست دارم. این میشه اتفاق سوره مبارکه مریم که حضرت زکریایی انقدر عاشق خداست که چون میخواهد خدا بیشتر بشه جلوه هاش تو عالم، دنبال فرزند میگرده. این خیلی جالبه، دنبال آینه های بیشتر میگرده. دیگه نمیشه یه آینه دیگه میبود خدا رو بیشتر نشون میداد، مثل اینکه میرین تو حرم آینه کاری در دیوار نور رو منعکس میکنه. میگه نمیشه یه آینه دیگه میبود یه جلوه دیگه از خدا رو میدیدیم. اون کلن یحیی رو آینه خدا میخواهد و هیچی غیر خدا دیگه براش مهم نیست. برای همین اون موقعی هم که بعد با این فرزند وداع کنه، نه تنها دست و پاش نمیلرزه، اصلا میگه من تو رو برای این روز پرورش داده بودم. سلامتی همه پدر مادرای شهدا و رحمت خدا بر همه اونایی که از این دار فانی وداع کردن، برای اینکه انشالله از سائه آبرودار محضر حضرت ابا عبدالله حسین باشن، یه صلوات بفرستیم. آقا بفرمایید. بله. بله دغدغه حضرت اول جلسه عرض کردم ماجرای ارسو. وقتی میگه امتداد که منظورش فقط امتداد شخصش که نیست که، چون خودش یه کسیه که خفت الموالی من ورائی دیگه، همین آیه سوره رو خوندم اول جلسه خدمتتون. چون یه پرچمی رو بلند کرده از توحید، یه مسیری رو اومده، این که حضرت امام یه مسیری رو بلند شده اومده. خب اون که نمیخواد ما باید این کار رو کنیم، ولی ما اگر این کار رو میکنیم باید حواسمون باشه از جانب امام سجاد بریم همچی دعایی میکنیم. یعنی ما باید دغدغمون این باشه که منم یه بخشی از توحید اومدم جلو، یک خدا یه کاری کنه امتداد پیدا کنه این حرکت. این ماجرا فقط این نیستش که خدای من مثلا از دنیا میرم یه کاری کن یه دی دیگه باشن فامیلشون چیچیان باشه، حالا فامیلشون چیچیان نباشه. میگه به فامیلی نه نام آدم زنده بمونه، نام آدم که به بردن فامیلیش زنده نمیمونه که، نام آدم به اقامه شدن اون چیزی که براش زندگی کرده زنده میمونه، اقامه ای که براش اقامه کرده. این امام سجاد علیه السلام است که داره حمد خدا میگه و براش مهمه که این جریانی از حمد که او داره او رو جلوه میده امتداد پیدا بکنه. این به این دلیل امتداد رو میخواد. نه، شما باید این دعا رو بخونین با اون بخشی از عبودیت که انجام میدید ولو ناقص. بگید خدایا من میدونم که عبادتم به درد خودم میخوره، حاشا که یه روزی من عبادتی کنم که به ساحت قدس تو برسه، ولی همین عبادت کم ما باید روی این زمین باشد، مبادا زمینت از عبادت تو در واقع خالی بشه. من فرزندانی میخوام که میراثدار این عبودیت باشن، نه فرزندانی که فامیلی منو نگه دارن. به فامیلی نیستش که. بله بله بله، نسل همون فامیلیش میگم دیگه، فامیلیش دیگه، فامیلیش رو صدا بزنن. ها منم خواستم فامیلی بگم که بگم اینجوری باشین فرزند دختر دیگه اصلا به کار نمیاد چون فامیلی منتقل نمی کنید. بعد میشه همونی که اعراب میگن که بچه پسر باشه چرا دختر باشه. خب دیگه برای همین منم دارم میگم که نشون بدم واقعا این موضوع اینقدر مهم نیست اصلا. یه جور دیگه بهتون بگم، یه جور دیگه براتون روایت کنم. اصلا فکر کنید شما میگین دغدغه این که یاد من باشه، اصلا بگم خدا رحمت کنه مامان بزرگمون اینجوری دیگه. خب اثر یعنی چی بالاخره؟ شکلشو به من بگین. اثر یعنی چی بالاخره؟ بگم مامان بزرگ مرحومم یه چیزی اثر یه منظورتون چیه؟ یه دونه از این آب سرد کنا بزنیم، بزنیم وقف مرحومه فلان، منظورتون اینه؟ من بفهمم اثر منظورتون چیه؟ من نمیدونم، میخوام شما بگی من بدونم اون که تو منظور شماست چیه. آها خیلی خب، این که فرزند نمیخواد پس واقعا، این که داریم میگین که فرزند نمیخواد اصلا، که البته این دور زمونه که همون بقیه بهتره. ولی خب نه اشکال نداره، من حالا اینجوری بذاریم براتون روایت کنم، این حرف حرف درستیه، بذارید اینجوری براتون روایت کنم. شما وقتی نمیدونم هی دارم تو ذهنم تون تون مثل طوفان داره مثال رد میشه، ببینم کدوم مثال رو میتونم بزنم که اکثر جمع نسبت بهش حس داشته باشن. باید یه چیزی رو خیلی دوست داشته باشین که من بتونم این مثال رو بزنم، یعنی یه چیزی باشه که از خودتون بیشتر دوستش داشته باشین. نه غیر فرزند، گیر همین جاهاست دا، عملا برای همینم من نمیتونم مثال بزنم، گیر همین جاهاست، چون که همین جاها ما گیر میکنیم که یه چیزی پیدا نمیکنیم عزیزتر از خودمون، لذا جمله همین میشه که خودمان بمانیم، چون محبوب ترین چیز در نزدمون خودمونیم. برای همین جمله های من کار نمیکنه، یعنی گیر اینجاست، ما خودمون از همه چیز بیشتر دوست داریم، پس برای ما مهمه که این خوده بماند. بعد یه چیزی رو تو ذهنتون بیارین که از خودتون بیشتر دوستش دارین. حالا خوبه، حالا خانواده باز یه ذره بهتره، حالا یه مثال بزنم، نمیدونم گیر افتادم دیگه، یه مثال از یه جای دیگه بزنم. چی؟ حالا این هم خوبه، میخوام شعاری نشه. خب یه مثال براتون بزنم، شاید این مثال چیزم هست دیگه، ولی مثال میزنم بعدن دیگه سراغش ازم نگیرینا، به قدر یک مثال. یه قرآن میدین استخاره کنم ببخش، چون من هی میترسم یه چیزی بگم بعد یهو شما بگین که بعد اینجوری میبود، کاش، میترسم بعدم به خودزنی بیفتین. آخه همش هم در سرم که یک دوتا که نیستش. یا الله، نه اونجوری شد، بعضی به خود زنی میوفتن. حالا چی؟ خب نه باشه، میگمش با یه پیچی میگم. میخوام بعد این حس به وجود بیاد که ببینین چجوری میشه یه چیزی، خب بعد یه چیزی مهمتر از خود آدم، آدم پیدا کنه تا این حرفه بشینه سر جاش. خب یه بار ما رفته بودیم یه شهری، بعد یه بنده خدایی گفتش که آقای چیچن بیاین میخوام برم یه چیز خاصی رو بهتون نشون بدم. بعد گفتم بریم. رفتیم پیش یه بنده خدایی، یه آقای همسایه‌مون، بعد از این بچه های مدافع حرم بود، از اینا بود که چند بار تا حالا مثلا مجروح شده بود و دوباره برگشته بود و تقریبا بنده خدا چیزی ازش نمونده بود دیگه. یه بار نصف لگنش با خونپاره رفته بود، یه بار نمیدونم کتفش رفته بود، یه چیزی بود سرهمبندیش کرده بودن دیگه. با همون سرهمبندی چند بار دیگه هم رفته بود و دیگه به جایی رسیده بود که واقعا نمیتونست بره. بنده خدا گفت اینا یه چیزی نزدشون هست، خیلی چیز خاصیه، بعد اینو بریم اینو ببینیم. بعد ما هم رفتیم و این بنده خدا اومد و سلام علیک کرد و بعد گفت آجه چیز خاصی ایشون داره، خیلی منحصر به فرده. بعد گفتیم چیه؟ ایشون یه جعبه رو در آورد، این جعبه رو باز کرد، توش یه جعبه با یه احترامی یه انگشتری رو داد به من. من انگشتری گرفتم، خیلی حالا حس خاصی داشت. بعد همینجوری هم تونتون داشتم فکر میکردم این انگشتر چی میتونه باشه که خاص باشه که ما اومدیم اینجا که این انگشتر رو چیز کنیم. یه هم من تونتون داشتم فکر میکردم برای خودم، یه های این بنده خود خندید گفت به ذهنتون نمیرسه، میخواین خودم بگم؟ بعد گفتم آره، خیلی چیزایی که به ذهنم میرسه انقدی نمیشه که این شکل جلسه رو اینجوری کنه. بعد یه کاغذ از جیبش در آورد، شجره نامه اون انگشتر. من خودم تعریف میکنم حالا منقلب میشه. چی؟ انگشتر خود حضرت علی اکبر که شجره نامه داشت. من حرف میزنم حالم چیز میشه. انگشتر اینطوری بود که همون موقع بعد از حادثه میارنش در شهر کوفه که بفروشن، که اینا یکی از خاندانهای شیعیان کوفی بودن، اجداد اینا به سرعت میرن انگشتر رو میخرن و این انگشتر نسل به نسل در نسلشون ادامه داشت. شجره نامه مفصلی داشت، این شجره نامه های سادات که به تایید حضرت آقای فاضل و یکی دیگه از مراجع رسیده بود. انگشتر، انگشتر شخص حضرت علی اکبر. بعد حالا شما فکر کنیم حالا این انقلابی که من دارم میگم تو اینا تو خاندانشون بود. برای انقدر برای من عجیب بود، انقدر شگفت انگیز بود. انگشتر از علی اکبر ها، در مورد اقامه توحید و اینا حرف نمیزنم که اصل ماجرا است، در مورد به ارث بردن این کتاب صحبت نمیکنم. خب براشون مهم بود بچه داشته باشن و بچه خوبی باشه که بتونن انگشتر رو بدن بهش که بره به نسل بعدی. بچه رو برای انتقال این انگشتر میخواستن. اینقدر برای من عجیب بود، اینقدر برام جالب بود، اینقدر فقط میراثدار یه انگشتر بودن. این کتاب که قابل مقایسه نیست با انگشتر از علی اکبر، ولی یه انگشتر بود که برای شخص از علی اکبر بود. انقدر این در اینا حس داشت که این براش مهم بود، به این براش مهم بود. به من میگفت کمک کنید در تربیت فرزندم. چرا؟ چون میخوام این انگشتر بعدش برسه به اون. من یه چیزی بود از خودش براش مهمتر بود. بچه‌شو برای اون میخواست. حرف من این مثاله. یه چیزی باشه که برای آدم انقدر مهم باشه که نسل بعدیشو برای اون بخواد، نه برای خودش. این اصلا خودش براش مهم نبود، اصلا برای اینا خداشون مهم نبودن، که فقط برای کل خاندان اینا از 1400 سال پیش مهم بود که ما میراثدار یه انگشتریم. این همه زندگیشون بود. نسل بعدیشونو برای این میخواستن. من اون چیزی که از سوره مد نظرمه اینه، یعنی یه چیزی در درون آدم باشه که از خود آدم مهم، من براش مهم نیست خودش اتفاقی واسش میفته، براش مهمه که این انگشتر حفظ بشه. من میگم انبیای همچین چیزی تو قلبشون داشتن، یه چیزی تو قلبشون بود که آتشش از خودشون خیلی بیشتر بود، اصلا خودش براش مهم نبود. مهم نبود براش زکریایی در عالم باشد، مهم نبود نسل بعدی باشه که یه خدا رحمت کنه زکریا، اصلا اینا براش مهم نبود. من اینو تو آدم دیدم، اون براش مهم نبود نسل بعدی داشته باشه که بگه من یه پدر دارم. میگفت فقط نسل بعدی باشه که این انگشتر همچنان بمانه. ببین در انبیا یه علاقه‌ای بوده، یک محبت آتشینی بوده که براشون مهم بوده، من که مهم نیستم، مبادا این آتش خاموش بشه حتما بره سراغ نسل بعدی. این اونیه که سوره مریم از اون داره حرف میزنه. ما بعضیامون این نیست تومون، اشکال به قول این آن طلبه ها سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا موضوع نیست، همچین چیزی نیست. لذا اگه در مورد فرزندم حرف میزنیم، نهایتش میشه این که یه نسل بعدی باشه که یادی از ما باشه. این نه این سوره اینو نمیگه. این سوره از یک محبتی حرف میزنه که بعد آتیشش بیفته اول به جون زکریا، زکریا رو آتیش بزنه انقدری که از زکریا چیزی نذاره، بعد زکریا براش مهم بشه که مبادا بعد از من این آتیش خاموش بشه. میشه یه کسی باشه من این آتیش رو بدم به اون؟ ببخشید اینجوری میگم، خیلی حرف زشتیه، ولی حداقل زرتشتیا یه آتیش دارن که براشون مهم خاموش نشه. حداقل زرتشتیا یه آتیش دارن که نسل به نسل براشون مهمه مبادا این آتیش خاموش بشه. نسل بعدیشون رو تربیت میکنن برای اینکه این آتیش خاموش نشه، و خودشون مهمن براشون، نه نسل بعدیشون. بابا ما برامون آتیش خدا میدونه اصلا اینقدر اهمیت نداره. درست اون آتیش نمادیه برای یک امر مقدس، ولی قرآن هست، امام حسین هست، نماز هست. حضرت ابراهیم براش مهم بود که نماز آتیشش خاموش نشه تا قیامت. لذا از خدا ذریه میخواست برای اینکه نماز که لیقیم از صلات، نماز زنده بمونه. بابا نماز انقدر آتیش بود در دل ابراهیم که ابراهیم حاضر بود بمیره برای نماز. دغدغه داشت نکنه بعد از من کسی نباشه رو زمین نماز بخونه، یه نسلی بیان که نماز بخونه. یه آتشی باید در قلب آدم شکل بگیره. حالا بعضی از قدیمی ها این حس و نسبت به روزه امام حسین داشتن، گفتن ما میراثدار روزه امام حسینیم، مباد روزی باشد که بر این روزه حسین نخونن. بچه تربیت میکردن برای اینکه روزه امام حسین برقرار باشه. ببینید بعد یه آتیشی، روزه امام حسین، اقامه کتاب خداست، نماز، زنده نگه داشتن منسک و شعائر الهیه، بعد یه آتشی بیاد قلب آدمو بگیره، اول خود آدمو بسوزونه، بعد آدم نسل بعدی رو برای زنده نگه داشتن اون آتش بخواهد. این حرف سوره مبارکه مریمه. این اون چیزیه که امام حسین میگه من برای اون قیام کردم، که یه آتشی از شریعت حضرت رسول بود مبادا خاموش بشه، من اومدم خاموش نشه، بعد از منم یکی یکی میان کسایی که نظرن این خاموش بشه. این سوره یه همچین چیزی رو میخواد. این بعد تو قلب آدم شکل بگیره که اول از همه یه کاری کنه، آدم خودشو فراموش کنه، بعد فرزندو برای این بخواد. این بهترین شکل تربیت فرزند، این اصلا شکل تربیت فرزند خواستین اینه. راهشم از مسیر تربیت شدن خود فرد میگذره، یعنی خودش تربیت میشه، چنین توحیدی درش شکل میگیره، لاجرم چنین توحیدی در فرزندش میبینه. حالا البته اون اختیار بچه ها سر جاشون و همه اینا سر جاش. این حرف سوره مبارکه مریمه. حالا این مطلع بحث، این تازه فتح ماجرا بود. با همین مسیری که باز شد به برکت این جلسه امروز و جمعه و اعضای حضرت ابا عبدالله که در هفتم حضرت هم هستیم، باب این ماجرا باز شد. حالا بقیه آیات سوره مبارکه مریم رو در راستای این موضوع بخونیم. اون چیه که چه کاریه که یه آتشی از محبت خدا رو به قلب انسان میندازه که هر چی غیر خدا رو میسوزونه. به قول آقایون مثل حضرت علامه و حالا نقلایی که به علامه قاضی منسوب میکنن بهش میگن مکتب احراق، توی مباحث سلوک و اینا بهش اینو میگن. یعنی یه آتیشی میاد همه چیزو میسوزونه، هیچی نمیذاره. بعد حضرت علامه طباطبایی رحمت خدا بر این عالم بزرگوار در المیزان میفرمایند اگر چنین محبتی در قلب انسان شکل بگیرد، ریشه رذائل در انسان از بین میره. اگه رذائل از بین میره، چرا؟ چون مثلا رذائل شهوته، مثلا محبت غیر خدا باقی نمونده. نمیدونم غیبته، خب اصلا محبتی غیر خدا نیست که من دغدغه دیگری داشتم. حسادته، اصلا من غیر خدا نمیبینم که بخوام حسادت بکشم. لذا ریشه همه در واقع فضائله و از بین برنده همه رذائله. حالا اینکه این محبت چجوری شکل میگیره، این میشه ماجرای سوره مبارکه مریم. البته قرار بود خانم خواجه پیری هم از ماجرای حجشون برامون بگن که نرسیدیم. در عوض ازشون میخواییم که جلسه بعدی رو تشریف بیارن، از این منظر سوره حج رو روایت کنن. کارشون رو سختتر میکنن. به جای اینکه کارشون رو آسونتر کنیم، حالا که نشد سختترش میکنیم. بگیم شما بگین که تو حج از محبت خدا چی دیدین؟ کجاهای حج محبت خدا رو میکرد تو قلب آدم؟ انقدری که وقتی برمیگردی جاش میمونه. حالا این روایت محبت خدا و حجم باشه واسه جلسه بعدی که مفصلتر بشنویم، همینطوری سرتش هم نیاد دو تا جمله بگن و بره. خدا انشالله همچین محبتی رو در دل هممون جاری کنه. این اون محبتیه که تو روایت فرمودن حبنا لتساقط الذنوب، اصلا ذنوب رو کلن میریزونه. نه که میریزونه، آقا بعضی اشتباه میگم مثلا محبت امام حسین، این حرفا فاجعه است. این اندیشه هایی که در مسیحیت هم هست راه به شیعه هم پیدا کرده. محبت امام حسین داشته باش، هر غلطی دلت میخواد بکن، میبخشن. محبت امام حسین همه چیو میبخشه. این حرف اشتباه است. محبت امام حسین ذنوب رو میریزونه، یعنی نمیذاره تو گناهکار بمونی. نه اینکه محبت امام حسین بیاد بعدن هر غلطی دلت میخواد بکن. این حرف غلطه. این به خلاف همه تعالیم قرآنه. از مسیحیت شک گرفت که آقا عیسی رفت خودشو به کشتن داد که گناهان ما بخشیده بشه، بعد ما همچین انحرافاتی در ذهنمون هست. آقا تو محبت امام حسین داشته باش، هر کاری دلت میخواد بکن. آقا این چه حرفیه؟ مگه زمان خود اهل بیت اینطوری بوده؟ نه، حبنا لتساقط الذنوب یعنی اگر کسی محبت در دلش بیفته، جایی دیگه برای گناه کردن نداره، بهانه‌ای برای گناه کردن واسش نمیمونه، کششی به گناه واسش نمیمونه. لذا آنچنان گناهان میریزن که تو همون روایت که باد برگ پاییزو میریزونه، اونطوری که باد میوزه برگ پاییزو میریزونه، محبت ما اینطوری میاد ذنوبو در دلهای آدما از بین میبره. انشالله که این محبت عمیق با معرفت به خداوند تبارک و تعالی و به توحید و بعد به اولیای خدا قلب ما رو انقدر آکنده بکنه که جز خدا در قلبمون و در زندگیمون چیز دیگه ای نمونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خلاصه این که تا جلسه آینده خوبه اگه برسین سوره رو بخونین، حالا هفته یه بار یه توجهی کنین، با این نگاه آیات بعدی رو اگر ببینین خیلی آورده داره. انشالله که یه فتح بابی بشه، ثواب قرائت سوره رو هم در حق همه ماها و شنوندگان این جلسه در آینده، اونایی هم که بعدن هم میشنوند، انشالله مستجاب بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوب.